بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که صفات نفسانی و به معنای عام‌تر امور قلبی و جوانهی می توانند محکوم به احکام تکلیفی بشوند یا نه، و علی فرضی هم که امکان محکوم شدن اونها به حکم تکلیفی باشد، آیا می توانند متصف به حکم الزامی بشوند یا نه؟ و عرض شد که پاسخ به این سوال ها در شکل گیری فقه صفات و فضائل و رذائل تأثیر دارد و همینطور در فقه عقاید و بخش هایی از فقه روابط اجتماعی و روابط عمومی و روابط عام انسانی با این مبحث در ارتباط هست. و بنابراین پاسخ به این سوال ها از اهمیت خاصی برخوردار است. همونطور که در مباحث قبل ملاحظه کردید، ما هم به شواهدی و ادله‌ای پرداختیم که میشد اقامه کرد بر اینکه اعمال قلبی مشمول عقاب نمیشوند و بالملازمه محکوم به حکم الزامی نمیشند، و در نقطه مقابل هم قواعد و شواهدی بود که اتصاف این امور قلبی را در صورتی که اختیاری باشند به احکام و حتی احکام الزامی تأیید می‌کرد. این ادله را من طرفین ملاحظه کردید. بعد هم پرداختیم به حدیث رفع. نکات مهمی هم که در حدیث رفع بود، مخصوصاً اون نکته‌ای که در کلام مرحوم نراقی در جامع السعادات بود، هفته قبل مورد بحث قرار دادیم. این مجموعه کلمات و اقوالی هم که دوستان جمع‌آوری کردن، هم در باب قضا و عدالت، عدالت شهود اونجاست دیگه بخشش، و هم اونچه که در سامنه کن مقدمه عبادات و بحث عجب و امثال اینها آمده، اونها مطالب خوبی بود که حالا هر کس مایله اون فایل رو میتونه از آقایون بگیره. اون فایل خوبیه، یک مروریه به این پیشینه بحث در کلمات فقها که کمک میکنه. حالا موضع بحثش هم در حقیقت چند جاست در فقه دیگه که میتونه ارتباط داشته باشه، یکی همین بحث ریا و عجب و اینها در عبادات و در کتاب الصلات، و یکی هم اون جایی که بحث از عدالت شهود میشه در باب قضا و شهادات و امثال اینها. اینا جاهایی است که به این بحث پرداخته شده. با توجه به اهمیت بحث و اینکه مبحث یک مبحث بنیادی است که نقشی در شکل گیری ابواب جدید فقهی داره و همینطور در پاسخ به احکام متعدد از امور قلبی دارد، از این جهت این هفته هم همون بحث را با تنظیم و صورتبندی جدید ادامه میدیم و تکمیل هم میکنیم اون بحث هایی که قبل بود. حالا صورتبندی جدید بحث ما به این شکله که اولا از لحاظ ثبوتی ببینیم احتمالاتی که در باب صفات و امور قلبی از قبیل صفات متصوره چند تاست. ثبوتاً اصلا بریم چه احتمالاتی اینجا متصوره و قابل قبول هست از حیث ثبوت، و بعد در مباحث بعدی به ابعاد اثباتیش میپردازیم و مباحث گذشته را تکمیل میکنیم. بنابراین در این هناکه مباحث، المبحث الاول در همین احتمالات و تصویرهای ثبوتی در باب حکم امور قلبیه و صفات مذمومه است. این احتمالات را میشه به 7-8 تا رسوند که من به ترتیب عرض میکنم. احتمال اول این است که از لحاظ ثبوتی کسی بگوید این امور قلبیه و صفات روحیه تنها مذمومیت عقلی و عقلایی و اخلاقی دارند ولا اکثر من هذا، تنها مذمومیت عقلی و عقلایی و اخلاقی دارند و عرض شود که هیچ حکم تکلیفی بر این امور به ماهی امور قلبیه و جوانحیه مترتب نمی شود. این یک تصویر ثبوتی است که در بعضی از این کلماتی هم که آقایون نقل کردند و اون فایلی که فرستادند این امر دیده میشه. بعضی از همین آقایون، حالا من تفکیکش الان انجام ندادم که یادم باشه کی اینا گفته، بعضی از این کلماتی که در همین دو سه جای فقه که استطرادن و به صورت گذرا و سریع به این مقوله پرداخته شده، اشاره به این داره که این امور یک نوع مذمومیت عقلی و عقلایی داره، ناپسنده و عقل اون را محکوم میکنه. اما اینکه شارع در اینجا وارد بیان یک حکم بشه، به خصوص حکمی که مبدأ عقاب بشه، این وجود نداره. ولذا از روی ثبوتی این اولین احتماله و این هم مشکلی نیست. ما مواردی داریم که محکوم به این امر شده و به این شکل گفته شده که یک مذمومیت عقلایی داره ولی حکم شرعی نداره، یا مطلوبیت عقلی یا عقلایی داره و حکم شرعی نداره. در مقدمه واجب همینطور میگن دیگه، یا اونجا اصلا میگن جعل حکم لغوه از این باب. یک مطلوبیت عقلی داره از باب مقدمیت، حکمی دیگه شارع اونجا نداره. این اون طرفی که اونچه که در طرف مطلوبیت عقلائیه گفته میشه بدون اینکه حکم شرعی باشه، در طرف مذمومیت هم اینجا احتمال داده شده از قبیل، یا باز اونجایی که احکام ارشادی محضی که ما در اطاعت داریم، اونجا باز حکم عقل هست بدون اینکه شرع اونجا حکمی بکنه. داریم مواردی که یک حکم عقلی یا عقلایی در موضعی و موردی وجود دارد بدون آنکه در اونجا یک حکم شرعی جعل شده باشه. در تجری هم بعضی همین رو گفتند. این احتمال اول ثبوتیه. بنابر این احتمال حسد، کبر، جبن، بخل و همینطور امور قلبی دیگری از این قبیل، از غیر قبیل صفات در عواطف روحی، در اعتقاد، باور، فهم، حب، بغض، گرایش ها می شود گفت که اینها یک مطلوبیت عقلی یا مذمومیت عقلی و عقلایی دارند بدون اینکه حکمی در اونجا وجود داشته باشه. به هر دلیلی اونجا حکم نیست. مواردی که مذمومیت یا مطلوبیت عقلی و عقلایی بدون حکم شرعی است، گاهی هست یه مانع عقلی جلوی حکم شرعی را میگیره، گاهی هم هست که نه، دلیلی نداریم یا شواهدی داریم که اینجا حکم شرعی نیست. صرف فقط همونی که تو مقام قلب و هیچ هنوز بروز و ظهوری نداره با قطع نظر از هر زمینه. این یک احتمال ثبوتی که در بعضی از این کلماتی که آقایون نقل کردند وجود داره، این احتمال. حالا من با اینکه کل این فایل رو خوندم ولی در حال یادداشت بر نداشتم که اینا کدام اینو گفتن، ولی هست. حالا اگر شما در بین کلام پیدا کردید بفرمایید. احتمال ثبوتی دوم این است که کسی در این امور قلبی و جوانهی به دلایلی که بهش اعتماد میکند قائل بشود به این که نه، اینها از اون حکم محض عقلی آمده بیرون و حکم شرعی تکلیفی هم پیدا میکنه. اون حکم شرعی تکلیفی منتها در حد همون کراهت و استحباب و احکام غیر الزامی است و در عالم ثبوت احتمال دوم میگه که حکم غیر الزامی در این موارد وجود داره، حالا به دلایلی که مثلا حدیث رفع و القای خصوصیت یا اون ارتکازات و امثال اینا. و این هم احتمال دوم ثبوتی. احتمال سوم اینه که نه، کسی قائل بشه که این امور قلبی محکوم به حکم الزامی هم میشوند. این امور قلبی محکوم به حکم الزامی میشوند و میشه حرمت تعلق بگیره به این اوصاف روحی و افعال قلبی به ماهیهیه. یعنی اینا به ماهیهیه میتونه محکوم به این احکام حتی الزامی بشه، که از بعضی از این کلمات این ظاهر میشه. یه جایی همین فکر میکنم صاب مناهل سید مجاهده که میفرماد که اینا محکوم به حرمته و حتی میگه و با این معارضه نمیکنه، مثل حدیث رفع و اینها. یه حدیث رفع اینا با این معارضه نمیکنه، اینا محکوم به حرمت هم و به نحوه حرمت مطلقه. این سه احتماله. احتمال چهارم این که نه، اینا محکوم به حرمت میشوند، همینجور محکوم به حرمت نیستن، ولی محکوم به حرمت میشوند وقتی که در عمل ظهور پیدا بکنه، اثری در خارج پیدا بکنه. اینم احتمال ثبوتی چهارمه که اینجا وجود داره. این احتمال ثبوتی چهارم خود تصویرهای مختلفی داره که این تصویرهام را عرض میکنم ذیل احتمال چهارم میشدم حالا جدا کرد و بیشترش کرد. اونی که میگه نه، حرمت در شرایطی که ظهور و بروز خارجی پیدا بکند بر این امور قلبی و جوانهی مترتب میشه، میتواند این تصویرهایی که عرض میکنم ارائه بده. یک تصویر اینه که متعلق حرمت خود این امر قلبی است، منتها به شرط این که ظهور و بروز پیدا بکنه، که ما این رام ترجیح میدادیم. تصویر دوم این است که حرمت تعلق بگیره به همون مظهرات و مبرزات. حرمت همون مبرزات و مظهرات دارن و عرض شود که منتها وقتی که این مظهرات و مبرزاتی که خودشون محرمند همراه با اون امر قلبی شده، این یه تأکدی داره. متعلق حرمت خود اون آثار ظاهره هستند که عرض شود که متعلق حرمت هستند، منتها این آثار ظاهرهی که برآمده از یک رذیله اخلاقی است یک تأکدی داره.
در مقصد فرمودید که اینها حرامه اگر
بله، حالا با یه مسابقه ای حالا اینو شدید. بله، من اینجا خودم اینجا اول جدا جدا نوشتم ها، ولی حالا دیدم اینجا چی میشه، حالا اونش خیلی مهم نیست که بگیم. حرمتی که اینجا گفته میشه در واقع همون حرمت آثاره، منتها این از این طرف اینا قید و شرطه، وقتی که اینا باشه پشت سر این آثار تأکد حرمتی اینجا میاره. این تصویر دوم از این احتمال چهارم. و تصویر سوم هم این که بگیم حرمت متعلق به کل مرکبه، یعنی حسد و اثر ظاهرش این مجموعش متعلق حرمته، که متعلق حرمت مرکب باشه. این هم عرض شود که یک احتمال دیگری است که اینجا وجود داره. بنابراین چهار احتمال ثبوتی داره که احتمال چهارم خودش سه تصویر داره. اگر این سه تصویر رو جدا بکنید میشه شش احتمالی که اینجا ثبوتاً متصور و معقوله.
تقسیم شمایی کنیم از اول بگذاریم
چیز کنیم،
این یا حکم شرعی داره یا نداره؟
بله اونم یه راهشه دیگه. بله بله پشت سر این یک به شکل سنایی هم میشه در آورد دیگه. بله خب حالا احتمال ثبوتی تفصیلی که بخوایم بگیم اینه. بله میشه بگیم که یا این امور قلبیه فقط حکمیش عقلی دارن نه شرعی، یا این که نه حکم شرعی دارن. اونایی که میگن حکم شرعی دارند یا شرعی تنزیهیه یا الزامی هم هست تحریمیه، و اون که میگه تحریمیه اون وقت این تحریم ممکن است به نحو مطلق بگه یا اینکه نه به نحو مقید و مشروط بگه. مقید و مشروطش هم تصویر این که حرمت به چی تعلق بگیره، یا به دوتا به نحو ترکیبه، یا به این یکیست به شرط اون، یا به اونه به شرط این، اینجور چیز رسید. اینا تصویرهای ثبوتیست که وجود داره. ما الان همینجور تو ذهن خودمون بدون این که این اقوالی که اخیراً فرستادن بعضیش جدید بود، اون کارهای سابق ما نداشتیم، به ذهنمون این مباحث می آمد، ولی حالا بعد دیدیم بعضی از این نکات در کلمات آیون هم کم و بیش مورد توجه بوده.
شما در مورد صفات حمیده درست اینجا مورد بحث نیست، ولی شاکله این بحث
بله بعضی از مباحثی که اینجا گفته میشه رو اونم اثر داره. این استدلالاتی که بله حالا اون صرف مثل ایمان که حتما میگن هست، و بعضی چیزای دیگه‌ش هم چرا دیگه، حالا خود اخلاص هم همینطوره. مواردی داریم که قطعا حکم الزامی هم داره، اما قاعده کلیه چیست؟ این است که حالا به یه خود بحث کردیم، بازم تکمیل میکنیم.
طیف از تفصیلها این وسط بشه سبوتن تصویل کردیم.
بله بله،
یعنی تا بین مثلا امور جوانهی ممکنه یک
بله
صفات با
بله بله حالا این از یه منظر کلی این تصویرها در هر یک از صفات یا عواطف یا افعال قلبیه اینا متصوره. اینا این احتمالاته که تو هر یک از اینا متصوره. حالا ما صفات رو بیشتر مثال میزدیم.
یکی از اون چیزی که اقوال دو جا سریف شده بود فرق بین صفات قلبیه با افعال قلبیه.
بله بله خیلی خیلی این تأکید دارن آقایون. بله لازم میکنیم. بله بله یکی از نکاتی که آقایون خیلی دارن میگن که فقه اصلا سر و کارش با افعاله، با یه نوع ظهور و یعنی در واقع امر مصدری ناشی از در واقع یک کنش نفسه، یا کنش خارجی یا کنش درونی. اما اون چیزایی که نقش میبنده و یه ثباتی داره و مثلا حال یا ملک هست، اونا از محدوده فقه خارجه. اینه حالا اونم رو عرض میکنیم. خب این یک مبحث. مبحث دیگری که در اینجا خوبه که بهش پرداخته بشه، کم و بیشم پرداختیم، این است که امور قلبی از قبیل صفات، اینم خیلی بحث شده، از قبیل صفات که یک نوع ثبات داره در روح، اینا اصلا امکان تعلق حکم شرعی بهشون هست یا نیست؟ اموری که از یک ثباتی برخورداره و ما اونها را به عنوان در واقع فضائل و رذائل میگیم، که حالا در یه مرتبه البته حالن بعد هم تبدیل به ملکه میشوند، اینها اصلا اینا به طور خاص اینا اصلا امکان جعل حکم در بابشون هست یا نیست؟ اینم یک سواله که کل این اوصاف روحی به خصوص وقتی که در اندازه ملکات در میاد، یعنی فضیلت و رذیلت میشه، اینا اصلا امکان جعل حکم تکلیفی برای اینا هست یا نیست؟ اینم یک سوال کلیدیه که تو کلمات هم کم و بیش مطرحه، ما هم قبلا مطرح کرده بودیم. در اینجا اصلا باز این سوال ثبوتیه که اصلا این اوصاف قلبی و روحی میتوانند متعلق حکم تکلیفی قرار بگیرند، یا حکم تکلیفی به اینها تعلق بگیره یا نه. اینجا دو نظر خیلی متداول و رایجه تو همین کلماتی که آقایونم زحمت کشیدند و نقل کردند. حالا دو یا سه نظر اینجا. یک نظر این است که نه، اصلا کلن اینا امور غیر اختیاری هن. کلن اینها امور غیر اختیاری هستند و حسد و کبر و جبن و بخل و امثال اینها نمی شود هیچ حکمی بهش تعلق بگیره. دلیلش هم اینه که هر امری که بخواد محکوم به احکام خمسه بشه باید اختیاری باشه و اینها اختیاری نیست. اینا اختیاری نیست
از منظر فعل نبودن
هم. بله دیگه، میگه اینا فعل نیست، اختیاری افعال ماست و چیزی که فعل نیست دیگه اختیاری نیست. بنابراین فقه یعنی احکام خمسه تعلق میگیره به فعل اختیاری، فعل اختیاری هم باید فعل باشه دیگه، و این صفات اختیاری نیستن، فعل اختیاری نیستن که حکمشون تعلق بگیره. بله بله، اصلا فعل نیست و اختیاری هم نیست و بنابراین اصلا از دائره احکام تکلیفی خارجند، موضوعا دیگه امکان تعلق حکم اینها نیست. این عرض شود که رو این دیدگاه اون وقت گفته میشه که همه میفهمن که نه، یه جاهایی اینا مقدمات و اینهاشون اختیاریه دیگه، حداقل در مواردی افعال ما میتواند اینها را ایجاد بکنه یا اعدام بکنه یا تقلیل بده یا تشدید بکنه. اینکه در متن عالم خارج ما این میدونیم هست دیگه، یعنی اوصاف روحی را میشود ازاله کرد، میشود تقلیل داد، میشود ایجاد کرد، میشود تشدید کرد. این چهار حالت را میشه در باب اونها تصور کرد. این آقایون میگن که اونی که اختیاری همون افعاله، اون افعال که روی این صفات تأثیر میگذاره اون اختیاریه، بنابراین ذات این صفات در محدوده فقه نمیاد. و اونجا هم که میبینید اختیاریست، اون اختیاریت خود اینها نیست، اختیاریت یه چیزای دیگه است که به اینها تعلق میگیره. از این جهته حالا کراهت یا حرمت، کراهت یا حرمت هم اگر دلیلی در داشته باشیم که به اینها تعلق میگیره، در واقع باید در اون تصرف بکنیم، بگیم اون حکم کراهت و حرمت یا استحباب و وجوب تعلق گرفته به اون افعالی که مزیل این صفاتند یا موجد این صفاتند یا مضعف این صفاتند یا مشدد این صفاتند. اون افعال البته در موارد اختیاریه و حکمم اگر بیا تعلق به اون میگیره.
بفرمایید نتیجه این صفات مثلا
چطور؟
یعنی مثلا فرض کنید بروزات خارجی که بعد از صفت وجود داره اون حرمت مال اون بروز خارجی ناشی از صفت باشه.
نه نه، حالا این نه، این ممکنه افعال، این افعالی که روی این صفات یکی از چهار نوع تأثیر میگذارد میتواند خارجی باشه، داره تمرین میکنه این صفت کم و زیاد میشه، تمرین خارجی، پول میده به فقیر، مرتبه پول میده تا اینکه اون صفت برگرده بشه از بخل بیاد بیرون. گاهی هم هست نه، تمرین درونیه، یعنی فعلهای درونی همینجور هی تو ذهنش اون آثار خوب شجاعت را یا سخاوت را میاره، اینا افعاله. این آقایون میگن این افعال قلبی میتونه این افعال را میاره و میشه اثر میگذاره روی این صفت، اونم میتونه. بنابراین صفات به طور خاص، در باب صفات این بحث دوم ما بود، نظر اول این است که از محدوده احکام خارجند و اگر میبینید که این صفات را میشود ایجاد و اعدام یا تضعیف و تشدید کرد، این همون افعالی است که روی این اثر میذاره و اون افعال چه ظاهری باشه چه باطنی میتواند محکوم به حکم احکام شرعی بشه، حالا چه الزامی چه غیر الزامی. این یک نظره که از کلمات زیادی این استفاده میشه، فکر میکنم توی بعضی کلماتی که از امام هم نقش شده امام همینو میفرمان، امام اینو میفرمان، چند تا از آقایون اینو میفرمان، میگن آه این صفات روحی و اخلاقی افعال اختیاری در دائره فقه نیستند و اگر هم جایی تصور میکنید اختیاریه، این اختیاریت همون افعالیست که رو این اثر میذاره، ولذا اگر در ظاهر شرع هم چیزی شما دیدید همه اینا رو باید ببرید و بر مقدمات سوار بکنید نه بر خودشون، و متعلق حکم هم میشه همون افعال جوارحی یا جوانحی که یکی از اون چهار نوع اثر رو این صفات میگذاره.
اینا همین حرف رو تو گزاره های توصیفی هم میگن.
یعنی چی؟
یعنی قرآن رو در حد آیات الاحکام میدونن، یعنی صرف گزاره های تجویزی.
یعنی ربط این بحث رو اینجا خیلی نمیفهمم.
از بزرگ یعنی از زمینه که
شما استعمال لفظ در اکثر از معنام هست، همزمان اونم رو باید بپایی. مثلا
الان از تجری چی میفهمن؟ اگر فعل دایرش محدود
به چیزه، تجری ممکنه بگن فعله، صفت نیست، اون صفت
فعلش که چیز نبود، مشکل نداشت.
بحث حالا بحث اثباتی نمی کنیم، بحث ثبوتی می کنیم. اینا میگن تجری فعله، اصلا این بحث ما شامل اون نمیشه. خب حالا شما اگر چی الان بفهمید، اگرم
چون اینجا فهمیدی که فعل نیست تو گزارهای توصیفی هم که یه نوع از بزرگ این فعل نبودن هست دیگه.
بله، وقت گزارهای توصیفی یعنی میخوایم محکوم به حکم شرعی بشه.
آره آره
بله، همونه، یعنی هم باورها، علم یا باورهاست دیگه، یعنی اون اعتقادات یا گزاره هایی که میاد تو ذهن ممکنه بگیم این بود و نبودش حرامه یا حرام نیست، اونتا اونا باز یه خورده باز فعله باز، ولی این صفات یه ثبات چیزی دارن، مخصوصا وقتی به صورت ملکه در بیاد.
اینجا همه فعل جوانهی رو هم میگن یا نه؟ باز
این بحث ما فعلا در چیه؟ در عرض شود که صفات داریم بحث میکنیم.
نه نه، فرمودید افعال تأثیر گذاره.
بله،
یعنی مثلا فعل جوانهی، مثلا فرض کنیم فکر کردن فعل جوانهی محسوب میشه.
بله، فکر کردن.
خب یعنی ما اینجا همه کسانی که اینو میگن متفقا این فکر کردن هم متعلق
نه، همه این رو نمیگن، بعضی اصلا اون
جوانی
اون جای خودش. بله، بحث دیگری است. این فعلا تو صفات که حتی اگر کسی میگه امور جوانی هم میتونه محکوم به حکم بشه، اینا میگه اختیاری نیست، و اگرم حکمی باشه میره رو مقدماتش که افعاله. این نیست که از کلام امام و بعضی این ظاهر میشه. نظر دوم اینه که نه، که ما هم تا حالا همینو میگفتیم. نظر دوم اینه که اختیاریت و کلشه این به حسبه هست و اینا درست اختیاریت مستقیم رو مقدمات و افعالشه، ولی همیشه اختیاریت به اختیاریت مستقیم و مباشری نیست، گاهی اختیاریت به اختیارات مقدماته. و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این صفات خودشون اختیاری هند. چرا؟ برای اینکه میتواند کاری بکنه که باشه یا نباشه. این چیزیست که مرحوم آقای داماد فرمودن، تا حالا ما ندیده بودیم و همیشه ما اینو میگفتیم دیگه. مرحوم آقای داماد اینو میفرماند که نه، حتی دارن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ما هم معمولا تا حالا همینو میگفتیم که خود این صفات امور اختیاری هن به اختیاریت مقدمات و بنابراین خود اینها متعلق احکام میشوند. خود اینها میشن متعلق احکام. یعنی میگه حسد حرامه، جبن مثلا حرامه، کبر حرامه، یا اون تواضع واجبه یا مستحبه، حالا فرقی نمیکنه. هر حکمی از احکام تکلیفی که بخوایم بیاریم امکان داره. چرا؟ برای اینکه این امر ولو صفته، ولی اختیاری است، به اختیاریت مقدمات. این رو مرحوم آقای داماد دارن تو این نقل هایی که شده. ما هم بارها در این سالها میگفتیم که اختیاریت و کلش این به حسبه هست و اختیاریت این اوصاف روحی به اختیاریت مقدماتشه، در اونجایی که واقعا بشه درش تصرف کرد. یه جاهایی واقعا ژنتیکی است، یه حدی از امری که اصلا دیگه در امکان شخص نیست که اون رو زیر رو بکنه، اون از دایره خارجه. اما اونجایی که اختیاری است، یعنی به اختیاریت مقدمات. این نظریه که بارها گفته می شده در این مباحث هم دیدیم که در همین اوج با این هاست که آقای مرحوم آقای داماد همین رو می فرماد در کتاب الصلاة طبق نقلی که آقایون دارن. و از این جهت و ما این نظر دوم رو قبول داریم. تفاوت این دو نظر هم اینه که اگر اون نظر اول باشه، حکم هرچی بیاد میره روی اون مقدمات، و در نظر دوم حکم میاد روی خود ذل مقدمه و اون اوصاف، و اینکه متعلق اون باشه یا این باشه، اون وقت در اجتماع امر و نهیش و در خیلی مسائل دیگه جزئیات و تفاصیل اثر داره که متعلق اونه یا اینه. بنابر نظر دوم متعلق حرمت یا کراهت خود این وصفه، از این جهت که میشود با فعلی اون رو کم و زیاد کرد. خود اون میشه متعلق حکم، کما این که ظاهر عدلم غالبا همینه دیگه. یعنی خود حسد را، خود کبر را هدف گرفته و متعلق قرار داده و حکم برش سوار کرده. اما کسی که قول اول رو بپذیره میگه چون این نمیشود باید تصرف در ظاهر بکنیم. بنابر قول دوم تصرف در ظاهری نمیخواد، خود این اختیاریست، به اختیاریت مقدماتش و حکم میاد رو خود اون سوار میشه. که ما عرضمون اینه که همین نظر دومه و این امور در واقع صفات و اینها اختیاری هن به اختیاریت مقدماتش. همینجا معلوم میشه که اون افعال قلبی دیگه این اختلاف درش نیست. افعال قلبی البته بخشش اختیاری نیست، اون هیچ، یه دفعه یه چیز خطور میکنه به ذهن که واقعا در اختیار آدم نیست، اون هیچ. اما بخشی از این افعال قلبی از قبیل در علم و اعتقاد و عرض شود که حالتهای عاطفی و روحی، که حالت نه، اون فعل عاطفی قلبی که چی میشه، خب بغض امثال اینها، اونا دیگه بحثی نیست، اونا اختیاری میدونن، یعنی خودشون ذاتن میتونه اختیاری باشه. از این جهت اینم یه مبحث بود که ما در صفات دو نظر داریم، اما در افعال قلبی این که فعل جمله خودشون دیگه اختیاری هستن اونجا دو نظر نیست، اونو همه قبول دارن که افعال قلبی ما داریم به شکل اختیاری و مستقیم خودشون هم اختیاری هست. این هم یک اون حالا اونه، اون بحث دیگه ایست. فعلا میخوام بگیم که اختیاری است و میتواند متعلق حکم باشه. در افعال قلبی مستقیم اختیاری است، در صفات ما میگیم خودشون باز اختیاری هن، منتها اختیاری از نوع به اختیاریت مقدمه. این هم یک بحث که در قابلیت اینها برای شمول احکام از لحاظ اختیاریت و اینکه متعلق حکم علا فرض این که باشه کجاست روشن شد، و تفاوت صفات با غیر صفات هم در اینجا